أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز روزی است که به عنوان بانوی بزرگ اسلام خانم ام البنین نامگذاری شده به عنوان وفات ایشون. ما فارغ از اون جهات تاریخی یا مستندها، اینکه روزی به نام این بانوی بزرگوار نامگذاری بشه به نفسه موضوع ارزشه. من نمیدونم آیون مکه باید مشرف شده باشن، آیون مدینه که مشرف شدید، مخصوصا اونایی که مثل ما پیرمرد هستن یادشونه. ما مکرر این رو دیدیم، بزرگترین اجتماعی که در اونجا در بقیع بعد از قبور ائمه بقیع بود، کنار قبر ام البنین بود. نمیدونم آقای خاطرشون هست یا نه. ولذا همون جور که مأمور سر قبر ائمه میگذاشتن، سر مزار ائمه میگذاشتن، اونجا هم همیشه مأمور بود جلو نرید، وایسید، بیایید عقب. این حاکی از این است که این بانو چه ارزش و اعتباری در میان جامعه شیعه داره و حق به همینه. خود او دارای فضائلی است که این فضائل در کمتر زنی دیده میشه، بسیار شجاع، صبور و بعد بسیار فداکار در طول مدتی که در خانه امیرالمؤمنین بوده، فرزندانی که تربیت کرده مثل ابوالفضل العباس آبرو هست برای شیعه. صحبت تعارف نیست، ما جزء کسانی که اگر بخوایم به دیگران به عنوان الگو بین خودمون معرفی کنیم، آقا ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس حائز مقام امامت و عصمت نیست، اما فضائل و کمالاتی داره که او رو برجسته میکنه از هر جهت. ولذا ما میتونیم به عنوان نمونه، قهرمان، الگو به مردم معرفی بکنیم کسانی که تاپای جان رفتن جلو از اهدافشون دفاع کردن. فقط دفاع از هدف هم نبود، اون کیفیت جهاد کردنشون، اون روش، اون وفا و صفایی که در همه آنات در اون لحظات از خودشون نشون دادند، اینها بزرگواری هایی هست که به هر حال از این مادر و از پدر بزرگوار وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین به این فرزندان به ارث رسیده. 4 فرزند تربیت کرده و این 4 فرزند در کنار آقا سیدالشهدا جنگیدند و کشته شدند. یک بار شما ببینید در این مقاتلی که نوشتن، از عباس ابن علی در روزگار کربلا، از خانم ام البنین بعد از ایام کربلا، یک جمله ای، یه حرفی، یه منتی که ما هم عرضم بزرگتون که دخیل بودیم، ما هم این کارو کردیم، یک جمله مشاهده نمیشه. اون چه از ابوالفضل العباس هست فقط خضوع و تواضع در مقابل آقا سیدالشهدا، و اون چه بعدن از ام البنین هست باز همین خضوع و تواضع، اصلا حاضر نیست بچه های خودش، عزیزان خودش که مظلومانه کشته شدن، شوخی نیست، 4 پسر رشید مظلومانه کشته شدن، اصلا حاضر نیست اینا رو در ردیف آقا سیدالشهدا به حساب بیاره، اصلا حاضر نیست. میگه مصیبت ما در از دست دادن خود آقا حسینه، بچه های من همشون فدای سیدالشهدا. اینا خیلی مهمه، اینا گفتنش راحته، اما در مقام عمل با اینکه ام البنین بزرگ زاده است، از قبیله معتبری است، فرزند یکی از بزرگان اون قبیله هست، بزرگ زاده است، شریفه، اما در این حال خب خیلی ها بودن و هستن مثل ام البنین، اما این امتیازات رو نداشتن. امتیاز این که در خانه علی ابن ابی طالب باشه و در اون خانه فرزندان علی ابن ابی طالب رو تربیت کنه و از همون آغاز این وفاداری رو به بچه ها یاد داد، آموخت که شما با این برادرای دیگه، با آقا امام حسن و امام حسین تفاوت دارید. اینو میگفت، میگفت شما بچه های منید اما اینا بچه های زهرا هستند، شما احترام اینها بر شما واجبه، خضوع در مقابل اینها بر شما واجبه. و این خضوع چقدر افرادی مثل آقا ابوالفضل العباس دقیق عمل کردند. چه جور عمل کردند؟ خب این هست دیگه، شما هم بالای منابر میگید، در مقاتل هم هست، یه بار شد برادر خطاب کنه، خب برادر بود دیگه، آقا سید و شهدا محمد حنفی هم برادرش بود دیگه، یک بار برادر خطاب کرد؟ هیچ، فقط اون یک باری که روی زمین افتاد. اون کسانی که اهل ظریف‌گویی هستن، لطیف‌گویی هستند، این معنا رو میگن. خب حالا این معنا عرضم به حضورتون که زبان حاله، اما در این حال زیباست. من خود من هم گاهی روزه میخوانم این رو میگم، این نکته که چرا در اون لحظه آخر یادش رفت آقا ابوالفضل العباس این معنا رو، که هیچ وقت به این برادر برادر نگفته، مولا گفته همیشه. چرا برادر گفت؟ ولذا بعضی از بزرگان این معنا رو نوشتن که وقتی که آقا ابوالفضل العباس از اسب روی زمین افتاد، چون میدونید آدم از بلندی که پایین بیفته، خب اگر چیزی نداشته باشه سپر کنه، دست خودش رو سپر میکنه که به زمین میفته، صورتش به زمین نخوره. ابوالفضل العباس قبلا دستها رو از دست داده بود، دستاشو گرفته بودن، صورت به روی زمین خورد، با یک کیفیت خیلی بدی به زمین خورد. اونجا این بزرگ میگه اون لحظه ای که از اسب به زمین افتاد، دید خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا نشسته و خانم میگه پسرم عباس. وقتی این امضای فرزندی زهرا رو دید، بعد خطاب به آقا سید الشهدا صدا زد، یا اخا ادرک اخاک، و او فرزند شایسته و بزرگواری برای زهرای مرضیه هم هست. سلام و صلوات خداوند بزرگ بر خانم ام البنین، این بانوی بزرگ که برای ما افتخار و آبرو هست در شیعه، و فرزندان گرانقدر ایشون که اونها هم افتخار هستند و بر تارک نامشون، بر تارک نام شهدای کربلا می درخشه، صلوات الله علیهم اجمعین. اما بحثمون، بحثی که دیروز کردیم، خب این نتیجه رو ما میخوایم به اصطلاح به دست بیاریم که در اینجا در روایات متعدد، تعبیرات مختلفی که شده، در اصل مطلب اثرگذاری نداره. اصل مطلب عبارت از این است که من شک دارم، شاکم، شک غیر از ذکر، در مقابل ذکر، آدم در وقت ذکر یادشه، کار رو انجام میده، اما شک معناش این است که من به گذشته خودم برمیگردم. خب همیشه این که انسان دقیق به هوش باشه که همه کاراش رو هم کمن و هم کیفن درست انجام بده، خب اینجوری نیست، بنای انسان اینه. اما غفلت و اشتباه هم تو کار آدم هستی که خطا، غفلت، نسیان در کار آدم پیش میاد. شک بعد از عمل همیشه از این ناحیه پیش میاد که آیا من در گذشته وقتی مشغول انجام این عمل بودم درست انجام دادم، یا در اثر غفلت و خطا درست انجام ندادم. درست شد؟ پس از عمل باید گذشته باشه و این شک در وضع فعلیش نیست، این شک نسبت به عملی است که در گذشته بوده، ظرفش گذشته است. این شک هست. اینجا عرض کردم دیروز ما شکفیه داریم، ما شکفیه گفتیم اعمه، هم کیفیت رو میگیره، هم کمیت رو میگیره، هم وجود رو میگیره، هم صحت رو میگیره. اینو گفتیم. و بعد عناوینی که در روایات آمده، اینجا تجاوز عن، خرج عن، مضا عن، تعبیرات مختلفه اما معنا مختلف نیست. در تمام اینها مطلب عبارته، مقصود عبارت از این است که من از این ظرف انجام این فعل گذشتم. این که از خودشم گذشته باشم، اینم ممکنه صدق میکنه. خرج عن رکوع، وقتی که رکوع رو انجام داده خارج شد، خرج عن رکوع. اما وقتی در سجده هست نسبت به رکوع شک میکنه و شکش در خود رکوعه، گفتیم دیروز در مرکب این خاصیت مرکبه، در مرکب که هر جزئی موقع و شأن خاصی داره، جایگاه خاصی داره، از این جایگاه که گذشت شک در اون جایگاه قبلی میکنه که آیا آوردمش یا نیوردمش. اینجا هم خرج عن صدق میکنه، مضا عن صدق میکنه، تجاوز عن صدق میکنه در مرکب. اینا رو گفتیم. در همه این موارد در روایات مختلف امام امر میفرمایند فمزهی کماهو، فمزهی، فلیمزه، تعبیرات مختلف دارن. این که امام میفرمایند بگذر ازش، مضی یعنی گذشت، یعنی بگذر. بگذر یعنی چی در اینجا؟ امام میخوان بفرمایند شما الان شک کردی نسبت به این عمل سابق، اصلشو به جا آوردی یا نیوردی؟ اگر به جا آوردی با کیفیت مطلوب بوده یا نبوده؟ در همه این موارد لا تکن فی قلق من، از این ناحیه نگرانی نداشته باش. چرا؟ امام که میفرماین فمزهی بگذر، یعنی ما شاره آثار این گذشتیم که به تو میگیم میپذیریم. یعنی چه؟ یعنی شما اگر در اینجا در حال سجده هستی، خب این سجدت زمانی صحیحه که مبتنی بر رکوع قبلش باشه و شما الان شک در این رکوع داری که اصلشو آوردی یا نیوردی، یا صحیحاً آوردی یا صحیحاً نیاوردی. ما فمزهی یعنی ما با تعبد این رو برات محقق حساب میکنیم، یعنی ما تو رو، شما رو در این مقام میگذاریم که این کار رو صحیحاً انجام دادی. مناش اینه دیگه، فمزهی مناش اینه، یعنی بگذر ازش، قلقی نداشته باش. حالا نسبت به اصل دخلش در صحت عمل مرکب، در مرکب دخلش در این جزء بعدیه که باید مترتبه بر او واقع بشه تفاوت نمی کنه. امام صلوات الله و سلامه علیه فمزهی کماهو فلیمزه، با این تعبیرات که امام به کار می برن، یعنی این آقای شاکی که شک داره در این مامزا نسبت به این گذشته قلقی، ناراحتی نداشته باشه. چون با این تعبدی که ما کردیم، ما میگیم صحیحه، فمزهی، با این فمزهی این عمل محقق شد، این عمل صحیحاً محقق شد، ما محقق حسابش میکنیم، ما این عمل رو تمام حسابش میکنیم. و این در روایت در صحیحه زراره خیلی واضح، بلا قد رکعت، شک در رکوع و خرج عن. امام میفرماید بلا قد رکعت، خب بلا قد رکعت ممکنه این اصلا رکوع انجام نداده باشه، شک کرده از موقع رکوع رد شده، یه مرتبه فکر کرد رکوع انجام دادم یا انجام ندادم. اینجا امام میفرماید بلا قد رکعت، بلا قد رکعت. امام در واقع که نمیتونه تصرف کنه، یعنی واقع رو که نمیشه عوض کرد، من در گذشته یا انجام دادم یا انجام ندادم، محتمل دیگه. اما امام تعبدن میفرماید تو انجام دادی، تعبدن انجام دادی، این که امام میاد وضع میکنه این انجام رو به حساب ما یترتب من الاثر علیه شرعن، به حساب آثار شرعی است. یعنی ما شارع با شمای شاک اینجور عمل میکنیم، مثل کسی عمل میکنیم که تماما این مامضا رو صحیحا انجام دادی. این چیزیست که در این روایات ما میبینیم بنا گذاشته میشه. بنابراین ما در اینجا اگر ما شکه پیدا شد، ما شکه این چیزیست که مشکوک واقع شده در گذشته، ما شکه جزء باشه یا کل باشه تفاوت میکنه. عرض کردی یا متعلق شک مرکب باشه، در صحت مرکب از حیث دخل جزئی درش، یا نه شک در جزء بعد از اینکه در جزء دیگر داخل شده، هیچ تفاوت نمی‌کنه. ما یک قاعده اینجا داریم و اون قاعده این است که شارع میاد بناگذاری میکند بر صحت اون عمل مشکوک، اون عملی که من شک دارم که انجامش دادم یا انجامش ندادم، صحیحا انجام دادم یا صحیحا انجام ندادم، بناگذاری میکنه بر عمل تام صحتم که من میگم. نمیخوام باز بگم فرض وجود باید داشته باشیم، صحت که اینجا میگیم بنا میگذاره بر صحت، یعنی بنا میگذاره بر وجود تام این جزء، بنا میگذاره بر وجود تام این مرکب، هرچی که بخواد باشه، وجود تام. وجود تام هم قبل گفتیم دیگه تکرار نکنیم، یعنی وجود موضوع اثر، وجود وافی بالغرض، وجود تام، همونی که شیخ فرمود وجود تام کامل. این تا اینجا و همین معنا در مثل روایت بکیر بن اعین که اونجا امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید هو حین یتوضع از کر، باز ناظر به همین معنا هست. هو حین یتوضع از کر یعنی چی؟ یعنی این وقتی که انجام میداده حواسش بالاخره جمع بوده، پس اینجا ما میگیم انجام داده. یحتمل انجام نداده باشه، این میشه یحتمل انجام نداده باشه، شک داره. امام که میفرماید بنا بگذاریم، اینو بعداً در بحث بعدی که این قاعده اماره است یا اصل خواهیم گفت، اونجا وقتی ما در اینجا بنا میگذاریم به این معناست، نه اینکه احتمال خلاف وجود نداره، اما احتمال خلاف رو میایم سدش میکنیم، همون کاری که شارع در سایر موارد اماره انجام میده. پس بنا میگذاره که من شاک واجد عمل صحیح هستم در این قاعده، در همه موارد این قاعده این معنا هست. حالا اسمش رو بگذاریم قاعده فراخ، قاعده تجاوز. ما با اسم شیخ میگه اصالت و صحت در فعل خود شخص، توجه فرمودید، ما اسم مهم نیست، اما این ما دوتا قاعده نداریم، یک قاعده است، یک عمل کرد داره با بیانی که عرض کردیم، با مطالبی که ما گفتیم زهره و چه نظر در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشان آمدن اینجا دو تا قاعده درست کردن بر اساس اینکه مزی با خرجه و تجاوزه فرق میکنه و مزی رو ایشون معنا کردن که معنای حقیقی در مزی عبارت از این است که وجود مفروض باشه، شک در صحت باشه، درست؟ اما در تجاوزه و خرجه ایشون فرمودن معنای حقیقی اونجا خرجه ان محله، تجاوزه ان محله. ما اینا رو دیروز خطچه کردیم. این که ما بیایم اساس رو بر دوئیت این دوتا این قاعده، دوتا قاعده اساس رو رو این قرار بدیم، این تمام نیست. مزا و خرجه و تجاوزه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اینجا معنای حقیقی هم هست، ما مجاز هم نه مجاز در کلمه میگیم نه مجاز در اسناد. اینجا تجاوزه ان محله گفتیم به اعتبار ما خرجه ان ما حساب میکنیم، به اعتبار ما تجاوزه ان حساب میکنیم، به اعتبار ما مزامن حساب میکنیم. ما مزا چی بوده؟ محل بوده، مزا از این محل. وجود بوده، مزا از این وجود، خرجه هم همین جوره. ولذا اگر ما آمدیم گفتیم ما شکه عموم داره، این ما شکه خرجه تجاوزه مزا به این ما شکه میخوره و عمومی که در ما شکه هست در تمام این تعبیرات قابل به کارگیریه و اصلا معنای مجازی هم لازم نمیاد. کما اینکه از بحثی که کردیم قد زهر و چون نظر در فرمایش سیدون الاستاد رضوان الله علیه، چون فرمایش ایشون این بود ما اصلا قاعده تجاوز نداریم، فقط یه قاعده داریم، قاعده فراغ. منتها ایشون که بفرماین ما فقط قاعده فراغ داریم، با التزام به این لوازم قاعده فراغ رو فقط در مورد شک در صحت میدونن، نه شک در وجود. ولذا از نظر ایشون در شک در وجود ما قاعده‌ای برای تصحیح نداریم. خود ایشون هم می‌فرمایند این نظر خلاف فتاوا میشه، چون فتاوا غیر از اینه. اما این فرمایش ایشون هم تمام نیست. چرا؟ چون اساس فرمایششون رو ایشون روی این قرار دادن، در دو تا روایت، در صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر، ایشون فرمودن صدر روایت رجلون شکف رکوع و قد دخل فی سجده، مثلا هر چی که بود، امام فرمودن بلا قد رکعت بلا قد سجدت، این تعبیراتی که امام داشتن. ایشون فرمودن این صدر ظهور دارد در شک در وجود، اما ذیل این روایات که کل ما شکک تفی، حالا کل رو در روایت زراره نداشتیم، کل رو در روایت اسماعیل ابن جابر داریم. امام که میفرمایند اون روایت رو حالا اینجا بیاریم، عرضم به حضورتون که بله، که ایشون فرمودن یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فک شکک لیس بشیء. اینجا ایشون دست گذاشتن که اذا خرجت من شیء، خروج عن شیء لا یمکن الا اینکه خود شیء مفروض باشه و شک در صحت باشه. درست؟ بنابراین صدر روایت ظاهر هست در شک در اصل وجود، اما این ذیل و کبرا ظهور داره در شک در کیفیت بعد از فرض اصل وجود. ولذا همین معنا رو ایشون در روایت اسماعیل بن جابر، صحیحه اسماعیل بن جابر هم فرمودن. در صحیحه هم صدر روایت امام میفرمایند نه، رکوع رو انجام دادی، اما در ذیلش میفرمایند کل شیء شک فیه مما قد جاوزه. ایشون جاوزه رو میفرماین جاوزه باید از خود شیء باشه، چون اینجا در شیء داریم صحبت بکنیم، پس جاوزه شیء زمانی است که خود شیء مفروض باشه، پس شک در صحت میشه. در هر دو روایت صدر روایت ظهور داره در شک در نفس شیء، اما ذیل ظهور داره در شک در کیفیت شیء مع فرض اصل شیء. ولذا ایشون فرمودن این ظهور با همدیگه تصادم میکنه، ظهور ذیل و ظهور صدر. یا ما قائل میشیم ظهور ذیل مقدمه چون کبراست، یا اینکه اینا تصادم میکنن این ظهورها. اگر تصادم کردن دوتا روایت رو از قابلیت استدلال میاندازن، از قابلیت استدلال انداختن دیگه قاعده تجاوز نداریم، چون مستندش این دوتا روایت بود عمده. عرضی که ما کردیم در اینجا همون عرض اصلی، که حتی در فرمایش ایشون هم ایشون عنوان خرجه و تجاوزه رو درست برعکس مرحوم آقای خویی فرمودن خرجه و تجاوزه از محل معنای حقیقی است، ایشون میفرمان از خود شی باید باشه معنای حقیقی و ظهور در اینه. خب اینا همه اول کلامه، اصلش هم همون، باز تکرار میکنم، اصل مطلبم این است که خرجه، دخله، تجاوزه، مزا، اینها، این که ما بگیم حقیقت معناش یا مجاز معناش به اعتبار اون ما خرجه، به اعتبار ما تجاوزه انه، به اعتبار ما مزا انه. مزا از چی؟ مزا از یک مطلبی فقط باید مزا عن الوجود باشه، تجاوز عن الوجود، خرج عن الوجود. اون شیء هم که در روایات میگه ممکنه شیء اعتباری باشه، ممکنه موقع باشه، اینا همه ازش تعبیر به شیء ممکنه بشه. اگر من آمدم این موقع خاص این جزء رو ازش رد شدم، من تجاوز از این موقع یا لم یتجاوز، این تجاوز و معنای حقیقی است، لازم نیست از وجود تجاوز. آقای خویی حالا از اون طرف فرمودن تجاوز یعنی تجاوز از محله، این معنای حقیقی است. خرج عن محله، خرج عن الوجود رو در حالی که مزا رو ایشون آمدن معنا کردن، مزا یعنی مزا عن الوجود و شک در کیفیت، این تمام نیست. مضافاً به این که بر سیدون علی کار ندارم من به این چیزا ممکنه چی باشه. ببینید ما سر و کار اینجا با این الفاظ داریم، این الفاظ که هست، اگر کسی اصلا رکوع نیورده درست، اما از محل رکوع رد شده، این تجاوز عن صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ این تجاوز از محل صدق میکنه؟ اجازه فرمایید. آقای خویی میفرمان از محل صدق میکنه، سیدون الاستاد میفرمان صدق نمیکنه. خب ما در این الفاظ حالا اجازه خیلی بسیار این بیان شماست، خیلی خوب شما بیان توضیحی میفرمایید، ما با آیون سر و کار داریم، اینو عده فرمایید. ما حرفی که میزنیم ما میخوایم از ریشه حل بشه مطلب. ما آمدیم گفتیم این عناوین تجاوزه، خرجه، امس هیچ تفاوتی با هم نمی کنه. مزا چرا؟ برای اینکه اون شیئی که ما در اینجا ازش بحث میکنیم ماشکفیه، اون ماشکفی اون شیئ اونه. ما شکفی هم اعم گرفتیم، وقتی اعم گرفتیم در تمام این معانی که ممکنه در این معنای اعم بیاد، اینجا خرجه صدق میکنه، تجاوزه صدق میکنه، مزاعن صدق میکنه، ما اینو میخوایم بگیم. و در اینجا ما به اضافه این حرف با استناد به بیان مرحوم شیخ این معنا رو آمدیم تحکیم کردیم که اصلا شک در وجود صرف معنا نداره برای مکلف در اینجا. شک در وجودم باشه، شک در وجود تامه، یعنی شک در وجود با کیفیت. اصلا شک در وجود جدای از کیفیت معنا نداره، چون موضوع اثر نیست برای شخص. من شک کنم رکوع آوردم یا نه، اصلا نظر نداشته باشم به کیفیتش، صحیح آوردم نیوردم نمیخوام، خودش آوردم یا نیوردم، این موضوع شک نیست. موضوع شک من همیشه وجود هم باشه، وجودی است که مفید اثر باشه، موضوع اثر باشه، همونی که شیخ میگفت. مضافاً به این که در کلام سیدون الاستاد یه مطلبی که عجیب هست این است که وقتی شما در صدر زراره شروع میکنه، میگه رجلون شک در اذان دخل فی الاقامه، در اقامه خرج شکر در اقامه، همینجوری میاد جلو رکوع و سجده، امام میفرمایند سجدت رکعت بنا بگذار، همه اینا رو آوردی، شک داره اینا رو آوردی، حالا ظهور داره در وجود یا در صحت. ما حرفی که میزنیم اینجا معنایی که ما برای روایت میکنیم بلا قد رکعت که امام میفرماید، یعنی بلا قد رکعت رکوع موضوع اثر، بلا قد رکعت رکوعی که میتونی سجده رو روش بنا بگذاری، رکوعی که میتواند متمم صحت در مرکبت باشه، رکعت فقط وجود نیست، وجود تامه، ما اینجور معنا میکنیم. حالا ایشان یا آیون برای قاعده تجاوز این رو وقتی میان و موضوع میگیرن، صرف وجود رو در نظر میگیرن، بلا قد رکعته یعنی رکوع رو وجودن تو تحقق دادی آوردی، بنا رو رو این میگذارن. خب اگر بنا روی اینه، امام در این ذیل در واقع امام حرف زراره رو قطع کردن، چون امام دیدن زراره ولکن نیست دیگه، رکوع بعد گفته خلف سجده، حالا میگه سجده خلف تشهد، همین ادامه داره، فرمودن یا زراره، اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء. امام در اینجا کبرایی رو که بیان میکنن، این کبرای تامیست کلی که قبلا در مقام جواب جز جز کلمات زراره موردی بیانش فرمودن، قد سجدت قد رکعت اینا رو فرمودن، اینجا همون معنا رو به صورت کبرای کلی بیان میکنن، نه یک معنای دیگر رو. این در یک کلام واحد خلاف ظهوره. ما باشیم و این روایت فقه الحدیث رو ما در نظر بگیریم، سوال میکنه از امام در هر موضوعی، گفتیم وجود، شک کرد که رکوع آورده یا نه آورده، شک کرد قرائت آورده یا نه، تکبیر آورده یا نه، امام دونه دونه جواب میدن، بلا آوردی آوردی آوردی. بعد آخرش اونم وسط کار، امام نمیذارن حرفای زراره تا آخر نماز کشته بشه، وسط کار میفرماین یا زراره، این خیالتو راحت کنم. اینجا هر چیزی که خرجت ان و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، این یک کبراست. این کبرا یک کبرای کلیه منطبق بر تمام جوابهای جزئی است که قبلا امام داده، جدای از اونها نیست، نمیتونه جدا باشه. توجه فرمودید؟ و هاکذا این مطلب در روایت اسماعیل ابن جابر که اونجا فقط هست کل شیء داره، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه. اونجا هم امام بعد از آنی که از رکوع و سجده سوال کرد، همین جواب رو با عنوان وقت جاوزه، هر چیزی که آورده و جاوزهو، این بنابر صحتش بگذاره. اینجا روایت بیان امام، اونم در جایی که امام دونه دونه سوالات رو جواب میدن، بعد بیان یه کلی میکنن، این کلی یه کبراست. کبرا باید قابلیت انطباق بر جز جز جوابهایی که امام در اجزا داده داشته باشه. کبرا یعنی نتیجه، یعنی معیار کلی دستت بدیم که دیگه این سوالات رو نکنی. معیار کلی اینه هر چیزی از آن و اقامه و جزء مستحب و جزء رکنی و غیر رکنی تفاوت نمی کنه. هر چیزی که گذشت ازش خارج شدی، دخلت در جزء دیگر جزء بعدی، فشکک لیس بشیء، این چیزیست که امام میخواد بفرماید. تفریق بین اینها انداختن و تجرید در مقام ظهور که ما بیایم صدر رو جدا کنیم و ذیل رو جدا بکنیم، این خلاف ظاهر خود روایت هست و خلاف اون چی که در اینجا دیده میشه. بله 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 باشه، ما کار نداریم. ببینید اجازه بسیار خوب. بله خب بله خب این معنای عرف کدوم هست؟ اون که آقای خویی میفرمایند یا سیدون الاستاد مقابل هم، من کار ندارم. ببینید اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. بسیار خوب، تمام تمام فرمایید، شما صحیح. ما در بحث لغت و معنا و اینا چه صحبت نمی کنیم، ما صحبتمون در این است، امام آمده این تعبیرات رو به کار برده. اجازه بفرمایید. خیلی ها اون عرف چی فهمیدن؟ ها میدم اینا شما شما این قرص از عرف از کجا در آوردید که عرف دقیق اینو صحت میفهمه اونو محل؟ ها اول کلام اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. حالا اجازه فرمایید. ببینید ما اولا حقیقت و مجاز رو اینجا گذاشتیم کنار، گفتیم ما اینجا نه مجاز در کلمه میگیم نه مجاز در استناد. به فرض امام میتواند معنای مجازی اراده کرده باشه، ما این روایت رو میگیریم، خود روایت رو ازش چی میفهمیم؟ به قرائنی که در روایات دیگه هستیم زمیمه میکنیم، هوه این العمل اسکر رو میزنیم بهش، اونی که از اینجا میفهمیم. خرجه از چیزی که خارج شد، عرف هم اینو میفهمه، خرجه از خیابان، خرجه از خیابان، خرجه از مرض، اینو اون میفهمه، خرج از بدخیالی و بدگمانی این رو میفهمه. بدگمانی با خیابان دو چیزه، نمیگه در یکیش مجازه در یکیش حقیقته. کار اینجا عنایت بفرمایده، اینا چیزای عرفی است دیگه، اینا مکالمات عرفی است. بنابراین ما شکی که ما در اینجا داریم، رجلون شکه کل ما شکفی، این ما شکه ممکنه همون بدگمانی باشه، خیابون باشه، همه این چیزا ممکنه باشه. خرج عن عرض کردم به اعتبار ما خرج عنه، هر چی باشه خرج عن. تجاوز میگه فلانی از حد خودش تجاوز میکنه، اینجا شیء تجاوز از این وجود، اینجا وجوده. هر کدام همه اینها استعمال حقیقی هست، عرف هم در همه اینا استعمال میکنه. ولذا این که شما بیاید بگید اینجا گردن عرف بگذارید، عرف اینجا اینو میگه اونجا اونو میگه، اول کلامه، اول کلامه. بنابراین نتیجه گیری کنیم، وقتم گذشت دیگه بر نمیگردیم این مطلب رو. از نظر ما قاعده فراغ و قاعده تجاوز یک قاعده است، اسم گذاری روش نمی کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده از این دوتا تعبیر به اصالت و صحه کرده، اصالت و صحه در فعل خود انسان، اصالت و صحه در فعل غیر که او رو بعد بحثش میکنیم. از نظر ما در اینجا یک قاعده است و این قاعده هم عامه، هم شک در وجود و هم شک در صحت رو شامل میشه، در کل و جز هم جاریه، قاعده عامه است در همه ابواب، حتی طهارات ثلاث جاری میشه، منتها در طهارات ثلاث موانعی داریم، هم روایت معارض داریم هم اجماع اصحاب رو داریم که در روایات در طهارات ثلاث جاری نکنیم. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.